علیه لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بحث اصل مثبت رو دیگه میخوام جمع بکنیم. خلاصه این بحث تنبیه ششم که دیگه امروز آخرین خطاشو میخونیم این شد که استصحاب بنابر قول ما که تعبدن حجته فقط مستصحب که ثابت شد اثر شرعی بی واسطه مستصحب، همین اما آثار عادی و عقلی یا شرعی مترتبه بر اونها استصحاب جاری نمیشه، که مثال هاشم زدیم. اون وقت آمدیم یه استثناء زدیم، گفتیم اینجایی که واسطه خفی باشه، یعنی اون واسطه بین اون اثر شرعی و مستصحب اگه ناپیدا باشه، یعنی اون اثر شرعی مترتبه بر این واسطه رو اثر شرعی مستصحب حساب میکنن، اونجا عیبی نداره که با استصحاب اون مستصحب اون اثر شرعی که مال واسطه است ولی دیده نمیشه اونو ثابت بکنیم. دو تا مثال برای این زدیم، برای اونجایی که واسطه دیده نمیشه و با استصحاب اون اثر شرعی واسطه رو ثابت میکنیم، یکیش این بود لباس نجس مستصحب و رطوبه. یک ساعت پیش نجس بوده و رطوبت داشته، الان ملاقات کرده با یک لباس پاکی، نمیدونیم رطوبتش هست یا نه. این لباس نجس مستصحب و رطوبه اگر چیزی باهاش ملاقات کنه اون نجس میشه. خب شما دقت کنین، ما تا دیدیم ملاقات کرده میگیم خب رطوبتش که با استصحاب، ملاقاتش هم که بلوجدان، پس نجاست بار میشه. و حالی که نجاست اثر سرایته، از این اگر سرایت بکنه اجزای مایی در او رو نجس میکنه، سرایت هم که ما خبر نداریم. اما این برای همینه، تا ملاقات حاصل میشه حکم به نجاست میکنن، دیگه دقت نمیکنن که اون نجاست اثر شرعی سرایته. اون خود ملاقات که گناهی نداره، گناه مال اون سرایتشه. بنابراین چون این سرایت رو نمیبینن، اون نجاست و اثر شرعی مستصحب میبینن، تا میگیم ملاقات کرده و رطوبتش هم استصحاب، بلا فاصله حکم به نجاست میشه. پس اون لباس شد محکوم به نجاست. بعد به ایشون کسی نقض کرد که این فتوایی که شما داری میدی با فتوای دو نفر از بزرگان فرق داره و خلاصه اختلاف داره، یکی مرحوم محقق، یکی مرحوم شهید اول در ذکرا، اینا آمدن در مشابه این مسئله حکم به طهارت کردن. مشابهش کدومه؟ من لباسمو شستم رو بنده، یه مگسی رو ادرار نشسته، بلند میشینه رو این لباس، ایشون گفته این لباس پاکه. خب اینم همونه دیگه. و اگه حرف شما درست بود که با استصحاب و رجا با استصحاب رطوبت اون لباس رو می‌خواسته بگی نجسه، اینم این حیوان رو این نشسته، الان استصحاب رطوبت اقتضا میکنه که اون لباس محکوم به نجاست باشه، ولی ایشون گفته پاکه. اون نجاست شما با طهارتی که ایشون در مشابهش گفتن با هم منافات داره. ایشون دو تا جواب دادن. جواب اول این که این دو تا مسئله است، دو تا مسئله مختلف و دو حکم مختلف. چرا؟ برای اینکه در مسئله ما رطوبت یقینی بود، بعد مشکوک شد، بعد با استصحاب گفتیم رطوبت هست، اما در اون مسئله ذبابه اصلا رطوبتی نی، ما نمیدونیم مثلا این حیوان وقتی روی این میشینه اصلا چیزی به خودش میگیری یا نه، اون حساب پای مویی که داره و جنسش هم شاید یه جنسی اصلا چیزی به خودش نمیگیره، یا برفرضم بگیره تا بلنشه به مجرد هوا خوش میشه، لذا خوش شدهش میشینه رو اون لباس. اگر ایشون اونجا حکم به طهارت کرده برای این جهته، بنابراین ربطی به کار ما نداره. این یک جواب. یکی از آقایون سوال کرد خب اگر این لباس ما رطوبت که داره، خب بالاخره پای مگس که خشکم که بشه میشینه رو تر، ولی اون پاکه، چون بدن حیوانات که میدونی بدن حیوان، حالا این مسئله رو بدونید بد نی، ظاهر حیوانات مثل باطن انسان ها میمونه. مگه خون تو بدن ما نجسه؟ نه. شما اگه تو بینیتون الان خون هست، مزمزه کردین، میک زدین، آب رفت اون بالا آمد پایین، پاک این آب، تو داخل ملاقات کرده. نجاست در باطن انسان حکمش حکم ظاهر حیوان رو داره. چطور خون در باطن شما نجس نی؟ اگر یه حماری بدنش غرق خون شد، یه سه چهار رو گذشت خونا ریخت و پاک این حیوان، قرار زباله در حیوانات متحره. یعنی برفرضم اینجا این پای حیوان یه چیزی به خودش گرفته باشه و به مجرد هوا خوش شده باشه، برفرضم رو لباس ما بشینه، به اعتبار اینکه حیوانه و زباله این در حیوان متحره، از اون جهت هم نجس نمی کنه. خلاصه مطلب اینجا دو تا مسئله است، دو تا حکم، چه نقضیه بر ما. و اما جواب دوم، ایشون میگه نه خیر، حالا برفرضم یه مسئله باشه، برفرضم یه مسئله باشه، یک مسئله است که دارای دو مبناست. ایشون روی مبنای حرفو زده، ما روی مبنای معنای دیگه. ایشون هم آقا مثل ما حکم به نجاست کرده، یعنی ایشون هم ابتداعا استصحاب رطوبت اون حیوانو کرده و گفته اون لباس نجس عین ما، منتها ایشون با بودن سببی مسببی هم جاری کرده، از اون برم یه استصحاب در لباس جاری کرده، یعنی لباس شده اصالت و طهاره، اصالت و نجاسه، تعارضا تساقط و ادرای کل شیء لک طاهر، حکم به طهارت کرده. این ها چنین جواب دوم، یعنی ایشون هم عین ماست. ما استصحاب رطوبت نکردیم، گفتیم اون رطوبت داره و اون لباس نجسه، ایشون هم این کارو کرده، ایشون هم استصحاب کرده رطوبت پای اون حیوان رو و به نتیجه اون لباس رو، چون پای رطوبتش که باشه اون لباس رو نجس میکنه، ایشون هم ابتداعا مثل ما حکم به نجاست لباس کرده، منتها چون با بودن سببی مسببی هم جاری میکنه، یه اصالت و طهارم در لباس جاری کرده. نمیدونم آیا با این پای نجس، با این پای مگس نجس شد یا نه. استصحاب طهارت، لباس استصحاب طهارتش با استصحاب نجاستش تعارض تساقط، آخر سر کل شیء لک طاهر. پس نتیجه همون، ما این کارو نمی کنیم. ما وقتی اون ملاقات کرد با او با استصحاب نجاس، با استصحاب رطوبت حکم میکنیم به نجاست اون لباس، دیگه نمیام یه استصحاب طهارت هم در این جاری بکنیم. پس برفرضم یک مسئله باشه، ولی چون دو مبنای مختلفه هیچ اشکالی پیش نمیاد و شاهد بر این که ایشون با بودن سببی مسببی جاری میکنه رسما این حرفو زده. اگر کسی صبح وضو داشته، حالا ظهر میخواد نماز بخونه، شک میکنه، خب همه میگن استصحاب طهارت بکنه نماز بخونه، خب نمازشو خون، بعد نماز شک میکنه واقعا این 7-8 ساعت وضو، یعنی چنین وضو استصحابی با این همه فاصله من بری از ذمه شدم یا نشدم؟ اگه از ماها سوال بکنیم میگیم شک تو اعتنا نکن، شما استصحاب بقای طهارت که کردی دیگه نماز تمامه. ایشون نه، یه استصحاب هم اینور میکنه. نمیدونم با این وضوع استصحابی بری از ذمه شدم یا نه، استصحاب میکنه، ذمه مشغوله، بلند شد دوباره از سر نماز بخون. پس ایشون رو اون مبنا اگر حرفی زده اونجا، اینم شاهدش این مسئله. نتیجتا آقا بر اولا دو مسئله است، بر فرضم یه مسئله باشه اختلاف مبنا و هیچ حکم به نجاست ما با حکم به طهارت اون دو بزرگوار هیچ منافاتی نداره. بعد مسائل دومو شروع کردیم. مثال دوم اینه، تا دیروز که یقینا ماه رمضان بوده، امروز نمیدونم سیوم ماه رمضان یا اول شوال، استنساب عدم انقضاء رمضان، میگیم هنوز رمضان منقضی نشده، اثرش چیه؟ حکم میکنیم به وجوب صوم، با حال اینکه وجوب صوم اثر عدم انقضاء رمضان نی، اثرش چیه؟ اثر آخریت ماه رمضانه، یعنی دیروز ماه رمضان بوده هنوز منقضی نشده، حالا که منقضی نشده پس امروز آخر ماه رمضانه، حالا که آخر ماه رمضان روزه واجبه، خب این وجوب روزو اثر آخریته، ولی کسی نمیبینهش، از اون اثر واسطه هاییست که ناپیداست، چون کسی نمیبینه که انه اون وجوب صوم رو اثر مستصحب میدونن، میگن از این که استصحاب میکنیم ماه رمضان منقضی نشده بلا فاصله حکم به وجوب صوم میکنن، خب این مال چیه؟ این مال همینه، با این که اون وجوب صوم اثر آخریت رمضانه و آخریت لازمه عادی عدم استصحاب، استصحاب عدم انقضاست، ولی معذاله چون ناپیداست و واسطه جخفیه استصحاب جاری میکنن، یا استصحاب عدم دخول شوال، نمیدانیم آیا امروز اول ماه شوال دخول کرده هلال یا دخول نکرده، استصحاب میکنن دخول نکرده، حالا که امروز دخول نکرده نتیجه چیه؟ فردا بر من فطریه واجبه، فردا بر من نماز مستحبه. خب ببینید الان این وجوب فطریه فردا، این اثر عدم دخول هلال شوال نی، اثر اولیت شواله، یعنی من میگم اصل اینست که امروز هلال دخول نکرده هلال شوال، لازمه عادیش اینه، حالا که امروز حلول نکرده نتیجتا فردا اول ماست، حالا که فردا اول ماست فطریه واجب میشه، ولی چون که این اولیت رو نمیبینن، اون وجوب فطره، اون استصحاب استحباب نماز عید فطر رو اثر عدم دخول شوال میدونن، لذا چون اینجام واسطه ناپیداست عیبی نداره. این دو کلمه مون که دیگه اونو وقتی شده نخوندیم، فل اول، لذا ایشون میفرمان فل اول اندل اور اندهم یعنی اندل اور اول مالم یسبق به مثل. ببینید آقا اول و آخر یه معنای اصطلاحی فنی داره نزد آقایون هیئتی ها، یعنی شما اگر از آقایون به حساب علم هیئت و علم نجوم اینا وارده، اگر شما به اینا بگی اول ماه یعنی چی آخر ماه یعنی چی یه چیزی میگن، ولی به عرف بگین یه چیز دیگه میگن. اینا اول صفحه 375 قبلا ایشون اشاره کردن، یه مراجعه بکنید با این نسخه هایی که دست منه، همون اول صفحه 375 ببینید آقا آخر ماه به چه روزی میگن اهل فن؟ آخر ماه میگن اینیست که قمر لم یسل، عدم وصول قمر الى درجتن یمکن رویتو. نمیدونم عبارتش یادتون اومد یا نه، با این کتاب ها اول صفحه 375 عدم وصول القمر الى درجتن یمکن رویتو، این معنای آخر ماه در نزد اونا. یعنی وقتی بهشون میگه آخر ماه یعنی چی، میگن یعنی قمر به جایی نرسیده که قابل رؤیت باشه، چون قمر درجاتی داره به اون درجه که قابل رؤیت باشه نرسیده. خب اول ماه یعنی چی؟ یعنی وصل وصل القمر الی درجتن یمکن رؤیتها، این مال اونهاست. ولی عرف درجه و اینها سرش نمیشه. اگر شما به عرف بگی اول ماه یعنی چی، میگه اول ماه روزی رو میگن که مسبوق به مثل نباشه. امروز اول شواله، یعنی چه اول شوال؟ یعنی مسبوق به مثل نیست، چون دیرو رمضان بود، تازه این ماه اولش امروز. پس از نظر عرف اول ماه رو به چی میگن؟ به چیزی که به روزی که مسبوق به مثل نباشه. این که دیرو نبوده که، مسبوق به مثل نیست، دیرو روزه واجب بود، امروز اول ماهه. پس اول ماه در نزد عرف به روزی میگن که مسبوق به مثل نباشه، چون تازه این ماه امروز اولش ایجاد شده، مسبوق به مثل نیست. آخر ماه رو به چه روزی میگن؟ آخر ماه رو به روزی میگن که فردای اون روز اول ماه دیگه است. یعنی وقتی به عرف میگه امروز آخر ماه رمضان یعنی چی؟ میگه یعنی فردا اول ماه آینده حساب میشه. این اختلاف بین به حساب عرف و اهل هیئت هستش که اونا اول ماه و آخر ماه و اونجور معنا میکنن و عرف اینجور میگن. فل اول و دهم، اول در نزد عرف به چیزی میگن، یعنی به زمانی که لم یسبق به مثله، یعنی مسبوق به مثل نی. آخر رو به چیزی میگن، این دهم که میگه احتراز از اهل هیئت و اهل نجومه، چون اونا میگن اول به روزی میگن که قمر به درجه ای رسیده که یمکن رؤیتو. آخر رو به چی میگن؟ آخر رو اطلاق میکنن به چیزی که، یعنی به زمانی که متصل است، به زمانی که حکم میشه، اون زمان اول ماه آینده است. یعنی امروز مثلا ما آخر ماه رمضونه، به عرف میگیم آقا آخر ماه رمضون یعنی چی؟ میگه یعنی امروز متصل است به یک روزی که اون روز اول ماه آینده حساب میشه. خلاصه مطلب آقا این معنای اولیت و آخریت عرفی رو شما در نظر بگیریم با اون مسئله. خلاصه عرف با اینکه اعتراف داره که بوفطریه دادن اثر اولیته، ولی معذاره هیچ توجه به این نداره، با استصحاب عدم هلال شوال حکم میکنه به اینکه فردا فطریه واجبه. عرف اعتراف داره که وجوب صوم اثر آخریت ماه رمضانه، ولی با اینکه این اعترافو داره، به مجرد استصحاب عدم انقضاء رمضان حکم به وجوب صوم امرو میکنه. و کیفکان بعضی این مثالا رو قبول ندارن. حالا ایشون میگه این مثالا رو قبول بکنی یا نکنی، من معیار به دست شما میدم. معیار اینه، اگر جایی واسطه خفی بود، آثار مترتب بر او رو با استصحاب جاری بکن. حالا در بعضی از مثالاش خدشه داری داشته باش. کیفکان این مثالا رو شما بپذیری یا نپذیری، من معیار میدم، ملاک میدم دست شما. ملاک خفاء توسطه، ملاک اینه که اون واسطه توسط امر عادی و عقلی مخفی باشه. چجور مخفی باشه؟ به حیثی مخفی باشه که یعد و آثاره آثارن، این مفعول دومی یعد است، به حیثی که آثار اون امر عادی رو آثار خود مستصحف حساب میکنن. این ملاک واسطه خفیه. حالا این مثالا رو شما قبول بکنی یا نه، این معیار دست شما باشه. این که میگن استصحاب لوازم رو ثابت نمیکنه، آثار شرعی مترتب رو ثابت نمیکنه، در صورتی است که واسطه جلی باشه. و اگر اینقدر واسطه واسطه خفی باشه که اثر او رو اثر مستصحب بدونن، اونجا با استصحاب اثر مترتبه بر اون لازمه عادی که دیده نمیشه ثابت میشه. ربما یتمسک، متمسک صاحب فصوله. ایشون از کردیم یک بار هم تو همه رسائل برای نمونه اسم صاحب فصوله نمیاره. صفحه 378 عنایت بکنید، صاحب فصول از اون مخالفین سرسخت اصل مثبتی ها، اگه نظرتون باشه اصلا به مناسبت حرفای شما به اینجا کشیدیم. ایشون اومد رد کرد کسانی رو که استصحاب رو جاری میکنن، آثار عقلی و عادیش هم بار میکنن، که سرسخت مخالفت کرد، گفت این کار جایز نیست. ما هم قبول کردیم، منتهیتون باشه گفتیم اینجوری نگو. ما گفتیم حرفت خیلی حرف خوبیه که به اونها میگی نباید با استصحاب لوازم ثابت کرد، اما اینجوری بگو نه اونجوری. خب حالا ایشون از اون کسایی است که سرسخت مخالف است با کسایی که با استصحاب میان لوازم ثابت میکنه. فرموده یک جا هم ما نداریم، ما یک جا هم نداریم که به وسیله استصحاب آدم بیاد یک لازمه شرعی رو یا یک لازمه عادی و اثر شرعی مترتب بر اون بار بکنه. وقتی ایشون یه همچین ادعایی میکنه، یه نقض میکنن به صاحب فصول، میگن نخیر داریم، ما داریم یه جایی که استصحاب اومده لازمه عادی رو ثابت کرده و اون اثر شرعی مترتب بر اونم ثابت کرده. معلوم شد بس. ایشون از اون کسایی که سرسخت مخالفه، میگه این کار جایز نیست. یک جا هم ما نداریم که استصحاب بیاد لازمه ثابت بکنه و اثر شرعی مترتب بر اون رو ثابت بکنه. وقتی این ادعا رو میکنه به ایشون اشکال میکنن، داریم یه جا، کجاست اون یه جا؟ این یه جا اینه، ما میایم میخوایم وضو بگیریم یا غسل بکنیم، میدونیم حاجب و مانع، حاجب یعنی مانع نه ابرو. حالا اینم جز کنم، به هر وقت اینجا رو میخونم یاد یه آقای میفتم از مراجع بسیار بزرگ، نه اینکه از این مراجعی که حالا فعلا خیلی هم زیاد داریم، از مراجع بسیار بزرگ. ایشون در زمان طلبگیش، نه حالا خیلی هم طلبه بوده، مبتدی هم نبوده، هر وقت میخواسته وضو بگیره غسل بکنه هی همچی میکرده، هی گفتن آقا چرا همچی میکنی؟ میگه آقا تو رساله ها نوشته رفع الحاجب، ابروها رو بزن بالا. گفتن آقا حاجب یعنی مانع، ابرو نیستش اینجا، رفع الحاجب چرا همچی میکرده تو حوض، یعنی تو خزینه یا زیر دوش یا وضو میخواسته بگیره هی همچی میکرده. گفتن این ابروها رو چرا میزنی سر بالا؟ گفته تو رساله ها داره رفع الحاجب، حاجب هم یعنی ابرو. گفتن آقا چی میگی؟ حاجب یعنی مانع، غرض رفع الحاجب، حاجب بعد انسان بکنه، حاجب یعنی مانع، انسان میخواد غسل بکنه وضو بگیره باید حاجب و مانع رو برطرف کنه. خب حالا یه کسی الان داره وضو میگیره، شک داره که آیا حاجبی مانعی رو صورتش هست یا نه، چیکار میکنه؟ اصاله عدم حاجب. میگه ما حالا ما که آخه نه نقاشیم نه بنا، حالا کسی نقاش باشه خب چرا احتمال میده یه حاجبی باشه، لذا اونایی که شغلشون اونه بعد یه بررسی بکنن، ولی ما نه، ما الان نمیدونیم آقا مانعی به صورتمون هست یا نه، هیچ احتیاجی هم نداره سوال کنیم. باز یادی آقای دیگه افتادم، یه آقای بود تهران 30 سال پیش، این قبل از اذان یه آینه دستش میگرفت، تو خونه‌ش هم وضو نمیگرفت، من سر جوب آب، چون آب خیلی میآمد و سحر، اینقدر آقا با این چش ور میرفت، هی منو صدا میکرد میگفت ببین قینی، میگفتم نه خیر، آینه نگاه میکرد، بالاخره تا اول آفتاب این کارو میکرد، بالاخره هم چشما رو از دست داد، بنده خدا نابینا از دنیا رفت، نمازام همیشه قضا میشد. علی کل حال خب ایشون میفرماد نه بابا آقا نباید این کارو بکنه، از عدم حاجبه، ما نمیدونیم حاجبی هست یا نه، خب اگرم باشه دیگه شدن که نیستش، که یه قیه پاک میشه، هی همچی میکرد. شما حسابش میکنه آقا هر روز آدم روز 3-4 ساعت همچی بکنه چی میشه این چشم بدبخت؟ علی کل حال خوب یادمه چشمش هم از دست داده بود. خلاصه مطلب، اومدن به ایشون گفتن آقا ما چی میگیم؟ از عدم حاجب داریم الان وضو میگیریم، نه آینه فلمونه، نه کسی هست سوال بکنیم، آیا بررسی بکنیم؟ گفتن نه، اصل عدم حاجب، این استصحاب، این اصلش استصحابه. یه موقعی که حاجبی نبوده، حالا میگیم حاجبی نی، پس بنابراین اون وضوئی که میگیریم با این اصالت و عدم الحاجب و نمازی که میخونیم همه درسته. خب به آقای صافوسی نقض کردن، گفتن شما که میگی ما یه جام نداریم استصحاب لوازم ثابت کرده باشه، اصل عدم حاجبی استصحاب، استصحاب میکنیم مانعی نیست. حالا که مانعی نیست، پس آب مسئله الالبشره، لازمه عادیش دیگه. اگر مانعی نبود، خب آب به بشره رسیده. استصحاب عدم حاجب، این مستصحبمون، مانعی نیست. لازمه عادیش چیه؟ لازمه عادیش اینه که مسئله الما الالبشره، این هم لازمه عادی. اثر شرعیش چیه؟ پس این درود درسته، اون نمازی هم که من با این وضو میخونم درسته. بفرما آقای صافوتو، شما که میگفتی استصحاب لوازم رو ثابت نمیکنه، اینجا الان لازمه رو ثابت کرده. لازمه کدومه؟ وصول الماء الی البشره. اثر شرعیش کدومه؟ صحت اون نماز. ایشون جواب بده این ربطی به استصحاب نداره. اما تعویل، تعویل عبارتشون اینه، اما اگر اینجاها نگاه میکنی اعتماد میکنن به استصحاب و میگن از عدم حاجب، این به خاطر استصحاب نی، این به خاطر سیره متشرع است، به خاطر اینکه عسر حرج بوده. خلاصه مطلب، اگر از عدم حاجب جاری میکنن، لازمش هم ثابت میکنن، به استصحاب ربطی نداره. دقت کردین جواب رو؟ به او گفتن این استصحابه، لازمه رو ثابت کرده. ایشون جواب داده، گفته بله، یه همچین اصلی جاری میکنن، میگن حاجب نی، و وقتی حاجب نیست میگن وصول ما شده به بشره، و بعد از او میگن نماز درسته. اما ربطی به استصحاب نداره. اجماع داریم، سیره داریم، بر این که سیره متشرع غیر از اون آقا که از همه سوال میکرده آیا اینجای من غیه یا نه، غیر از اون یه نفر که من در طول عمرم همون یه نفر دیدم. سیره متشرع ما هممون چجوری وضو میگیریم؟ میرسیم سر حوض و شیر رو باز میکنیم و وضو میگیریم. پس بنابراین سیره بر اینه، یعنی سیره اصل عدم حاجب رو جاری میکنه، و سیره میگه آب به بشره رسیده، و سیره میگه اون نمازی که خوندی به حساب صحیحه. پس نتیجتا وقتی اینو به عنوان اصل مثبت به رخ صاحب فصول میکشن، صفحه 378 ایشون میگه اینا ربطی به استصحاب نداره. حالا ببینیم حرف ایشون درسته یا نه. ایشون میفرماد بعد آقا بله، یعنی شما میخواد بگی به استصحاب اصلا ربطی نداره که پای حکومت بیاد تو کار. از کردیم صافوتون این میگه تا جوابشونه بدیم. صافوتون فهمده ربطی به استصحاب نداره، شما یه جوری بیا که استصحاب لازمه رو ثابت کرده باشه. اینجا اجماع داریم به اصل عدم حاجه و به این که آب مثلا الالبشره، ربطی به استصحاب نداره، یعنی میخواد از گردن استصحاب دور کنه. اینجا میکنن این کار رو، ولی سیره متشرعه، اجماع علما، نه اینکه استصحاب این کارو بکنه، ربطی به استصحاب نداره. حالا ببینیم حرفشون درسته یا نه. و ما یتمسک، متمسک صاحب فصول، صفحه 378 ایشون تمسک کرده در بعضی از موارد اصول مثبته. همین مثالی که خوندیم، اومدن بهش گفتن آقا پس اینجا چی میگی؟ الان در این مورد اصل مثبته، استصحاب اصل مثبت ثابت کرده. ایشون اومده تمسک کرده به جریان، این جریان جار و مجرور متعلق به تمسکه. ایشون گفته در این موردی که شما نگاه میکنی اصول مثبت ثابت شده، اینجا رو تمسک کرده به جریان سیره، اول اجماع، سیره و اجماع داریم علا اعتبارهی، اعتبار مثبت هناکه در اون مثالی که شما داریم میگین، یعنی ربطی به استصحاب نداره. این عین عبارتشونه با اما تعویل، اما اگر ما اعتباد به این اصل میکنیم، لیس لعجلت لعدلت الاستصحاب، ربطی به استصحاب نداره. اجماع داریم بر این که سیره متشرع بر اینه که میخوان وضو بگیرن، نمیدونن مانعی رو صورتشون میان، میگن از عدم مانع. با این از عدم مانع قهرن میشه دلیل، اجماع دلیل دیگه. آخه گفتیم دلیل لوازم رو ثابت میکنه، اجماع هست بر این که میگن اصل عدم مانع. پس این اجماع اینو ثابت کرد، اجماع هم که دلیله، دلیلم لازمش رو ثابت میکنه، یعنی وصول ما الی البشره، ربطی به استصحاب نداره که شما میخواین به من اشکال کنی. آمده در این موارد ایشون تمسک کرده به جریان سیره، و اینکه اجماع داریم بر اعتبارهی، اعتبار اصل مثبت هناکه در اون مسئله که شما میگی، مثل چی؟ اجرای اصالت و عدم الحاجب عند شک فی وجود الحاجب، نمیدانم آیا حاجبی به صورتم هست، مانعی به صورتم هست یا نه. اصل عدم حاجب بر محل قصل اول مست، یعنی میدونم که آیا محاجبی هست یا نه، شک دارم، میگم انشالله حاجبی نیست. خب با این چی کار میکنم؟ انشالله حاجبی نیست لاثباته، این لازمش. با این آمدیم اثبات میکنیم غسل البشره، میگیم حالا که مانعی نیست پس بشره آب بهش رسیده، شسته شده، مسحها اون غسل و مسحی که مأمورون به ماست در وضو و غسل با این ثابت میشه. خلاصه معلوم شد اشتباهات کجاست. خیال کردن اونایی که به ایشون اشکال کردن، خیال کردن این اصاله عدم حاجب استصحابه و این استصحابه که در ثابت میکنه که مانعی نیست و خطر آب رسیده به بشره. ایشون میگه نه، اجماع داریم، اجماع داریم به این که آدم میخواد وضو بگیره نمیخواد بررسی بکنه، انشالله از همون انشالله است دیگه، انشالله حاجب و مانعی نیست. با این انشالله حاجب و مانعی نیست ثابت میشه که آب به بشره رسیده، اثر شرعیش هم ثابت میشه. این چه ربطی به استصحاب داره؟ این حرف صاحب فسوق و فیه نظر. ایشون میفرما در این حرف ایشون ما اشکال داریم، البته قبول داریم که اصل مثبت حجت نیست، اما این حرفا ایشون رو قبول نداریم. خب معناش چیه؟ دیگه توضیح نداده ایشون، یعنی شیخ انصاری توضیح ندادن. تو این حواشی رو نگاه کنید، میخوان دو سه تا اشکال بکنید. اولا آقای صافوسی میخوان به صافوسی اشکال کنیم، این حرفی که شما زدین میگین اجماع داریم بر این که اصل عدم حاجبه، این اجماع مال اثناء یا مال بعد از فراغه؟ البته این مساله رو هم بدونید، من مقیدم آقا گاهی مسائل شرعی میگم چون نوعا به گوشتون نخورده، حداقل مبنای علمی دستتون باشه. این مسئله شرعی هم هست. نماز به اینجا کاری نداشته باشین، نماز هم قاعده تجاوز داره هم قاعده فراق. شما الان بعد نماز ظهر از ظهر خوندی، شک میکنین نمازتون باطل، اعتنا نکنی، قاعده فراق. قاعده تجاوز هم داره، شما الان نمیدونی آیا در رکوع که هستی نمیدونی فاتحه خوندی یا نه، اعتنا نکن، جاوزت. رفتی به سجده شک میکنی رکوع کردی یا نه، قاعده تجاوز جاری کن، بگو انشالله کردم. از سجده بلند میشی شک میکنی دو تا سجده کردی یا نه، بگو انشالله. ببینین نماز هم قاعده تجاوز درش جاریه، یعنی در اثنا هر چیزی رو شک که در ما قبلی کردی اگه تجاوز کردی اعتنا نکن، هم قاعده تجاوز داره هم قاعده فراق. وضو و غسل اینجوری نیست، وضو و غسل فقط قاعده فراق داره، یعنی اگر شما شک کردی وضو ظهر درست یا ندرسته، اما اگه در اثنا بودی الان داری مس میکشین شک میکنی آیا صورتتون رو تماما شست یا نه، بعد برگردی. این قاعده تجاوز نداره. از کلام هم یه مسئله شرعیه، هم یه مبنای در اختیارتون میاد. غیر از وضو و غسل چیزای دیگه هم قاعده تجاوز درش جاریه هم قاعده فراق، اما وضو و غسل نه، قاعده فراق فقط داره. یعنی بعد از تمامیت از عمل اگه شک کردی وضو یا غسل درسته اعتنا نکن، اما اگه در اثنا الان داری مس پای راست میکشی مس پای چپ میخوای بکشی آخرین جزه، شک میکنی اولین جز که صورتتونه آیا درست شستی یا نه، بعد برگردی، قاعده تجاوز نداره. خب اینو گفتم برای اینکه این عبارت بهتر روشن بشه. میخوام با صافوسی صحبت کنی. صاحب فسوق، شما که فرمودین یه اجماع داریم که اعتنا نکن اصل عدم حاجبه، انشالله ما این در اثناء هم چیزی ما نداریم، چون وضو و غسل قاعده تجاوز نداره. در وضو و غسل ببین اگه اونو نگم اینجوری روشن نمیشه. رفقای میگن ما کم میخونیم، میگم آقا خب من متفرقم حرف میزنم، حالا یه خودم تکرار میکنم برای اونایی که خود دیرتر میفهمن، ولی خب یه مطالبی از خارج گفته میشه توجه به اونام خوبه. آقای صاحب فسوق، در اثنا شما میگی در اثنا غسل و وضو میگی اجماع داریم که اگه شک کردی حاجبی هست یا نه، هم چیزی ما نداریم، برای اینکه قاعده وضو یعنی وضو و غسل قاعده تجاوز نداره. هر جا شک کردی مانعی هست یا نه باید بررسی بکنی، باید برگردی اونجا رو بشوری. پس اگر شما میگی اجماع داریم بر اصل عدم حاجب، اگر این اجماع رو در اثنا هم چه اجماعی ما نداریم، اگر بعد از تمامیت عمل اونم مربوط به قاعده فراق، باید به اجماع مربوطه نی. قاعده فراق ما روایاتی داریم که اذا فرقت عن العمل. وقتی فارغ شدی از عمل دیگه اعتنا نکن، بگو انشاءالله رسیده. سوال، این ادعای اجماعی شما مال اثنای عمله یا مال بعد عمل؟ اگه در اثنای عمل باشه، غسل و وضو در اثنای عمل فایده تجاوز نداره، انشاءالله نداره. شما باید در اثنای وضو و غسل هر چی شک کردی اعتنا کنی به شک. پس اگر در اثناست همچی اجماعی نداریم، اگر بعد از تمام شدن عمل این انشاءالله اون مربوط به قاعده فراقه، ربطی به اجماع نداره. از اینها گذشته اصلا ادعای اجماعتون باطله. اجماع اینو چند بار تا حالا گفتیم، اجماع مال مسائل قدیمیه، اجماع مال مسائلی است که معنون باشه، مسائل هزار ساله. آیا عرق جنب از حرام نجس یا نه؟ هزار سال مورد بحثه. آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب یا نه؟ هزار سال متجاوز مورد بحثه. اجماع مال اینجاست، یعنی مسائلی که علما عنوان کرده باشن. اما این مسئله که شما الان ما عنوان کردیم، این مسئله مستحدثه که آیا استصحاب لوازم رو ثابت میکنی یا نه. در مسائل مستحدثه و جدیده جای اجمانی. مثلا شما الان بگی اجماع داریم بر این که بیمه شخص ثالث حجت، این اجماع غلطه. همه داستان بیمه 70 ساله تو ایران، لااقل تو ایران 70 80 ساله این قضیه بیمه و سازمان بیمه آمده. شما نمیتونی بگی اجماع داریم بر این که بیمه شخص ثالث یا بیمه چجوری میوه مادام العام، اجماع داریم که اینا جایزه. در مسائل مستحدثه ادعای اجماع درست نیست. ادعای اجماع مال مسائل قدیمه است که معنون در کلام علما بوده. 1100 سال، 1200 سال پیش این مسئله رو همه دیدن و بحث کردن. اجماع مال اونجاست. و اینکه آیا استصحاب لوازم و ثابت میکنه یا نه، یک بحثای جدیده. این از بحثایی است که ما ابتکار کردیم. بنابراین ادعای اجماعتون غلطه. اما بهشون عرض میکنیم آقای شیخ انصاری، برای شما اشتباه خوندم، خیلی از این اشتباه برای شما خوندم. بیچاره اجماع نداره، لااقل این اجماع اشراد آخری وارد نیست. ایشون میگه چرا ادعای اجماع کردی؟ اگه اجماع در مسائل قدیمه، میگیم ادعای اجماع نکرده بیچاره. شما عبارتت ببینید، میگه سیره و حرج. اون آقایی که برای ایشون خونده حرج و اجماع خونده. فرض اصلا اجماع تو کلام صاحب فصول نیست تا ایشون بیاد اشکال بکنه بگه نه خیر اجماع درست نیست، اجماع مال مسائل قدیمه. کی بیچاره ادعای اجماع کرده؟ گفته آقا یکی سیره که حرج، که واقعا هم حرجه، که انسان در اثنای وضو باید هی بگرده آدم پیدا کنه ببینه مانع هست یا نه. گفته حرجه که شما بخواهی بگی مانع احراز بکنی مانع نی، همینقدر بگو انشالله مانع نی. پس این اشکال آخری که ایشون کردن که اجماع درست نی، اجماع در مسائل قدیمه جاریه و اینجا مسئله قدیمه است، این اشکال با آقای صافوسون وارد نی، برای اینکه اصلا بنده خدا ادعای اجماع نکرده. بریم سراغ اصابه دیگه، بحث اصل مثبت. آقا پروندهش مختومه شد. اصل هفتم، این آقا این بحث اسمش تأخر حادثه. اسمشو بخواین اون بحث قبلی اسمش حجیت و عدم حجیت اصل مثبت بود. این بحث اسمش بحث تأخر حادثه، که البته در ضمن صحبت از مجهوله تاریخ هم میشه. چند رو پیش نظرتونه گفتم در تنبیه بعدی راجع به مجهوله تاریخ هم بحث میکنیم. این همون تنبیهه. ابتدایش این بحث اینجوری شروع میشه، آیا این قضیه مؤخر از اونه یا مقدم. اسمش بحث تأخر از حادث، منتها در خلال مطالب که رسیدیم بحث مجهوله تاریخ رو هم تو همین تنبیه انجام میدیم. عنایت بکنید تا حالا چی میخوندیم؟ نمیدونستیم زید زنده است یا مرده. اصلا چیکار میکردیم؟ با استصحاب میگفتیم زنده است نه مرده. خب این که عیبی نداره. حالا یه جای دیگه روز چهارشنبه آقا با زید با مباحثه میکردیم، با هم حرف میزدیم. این چهارشنبه جمعه هم نشستم کنار جنازه‌اش دارم فاتحه میخونم. حالا شک میکنم آیا پنجشنبه مرده یا امروز مرده. دقت کردین؟ اینجا هم استصحاب کن، بگو پنجشنبه نمرده. حالا نشستی کنار جنازه‌اش باشه، استصحاب پنجشنبه رو بکن. اگه اثری بر نمردن پنجشنبه باره، اون اثر رو هم بار کن. مثلا من نذر کردم اگه زید پنجشنبه سالم باشه، حیات داشته باشه، یه درهم به فقیر میدم. الان شما کنار جنازه‌اش نشستی داری فاتحه براش میخونی، شک میکنی دیروز مرده یا امروز، برو یه درهم به فقیر بده. چرا؟ استصحاب میگه دیروز نمرده. پس ببین لا فرقه که اصلا نمیدونیم زید مرده یا نمرده، مسئله قبلی. لا فرقه بین اونجایی که اصلا نمیدونیم زید مرده یا نمرده، استثاب میکردیم نمرده، لا فرق اونجا با اینجا. اینجا کجاست؟ چهارشنبه متیقن الحیات، جمعه متیقن المباد، پنجشنبه مشکوکه. منم نذر کردم اگه پنجشنبه زنده باشه یه درهم صدقه بدم. همین الان که کنار جنازش نشستی وقتی بلند شو برو یه درهم به صدقه بده. چرا؟ استصحاب میگه دیروز نمرده. حالا که دیروز نمرده، شما هم که اثر شرعی رفته رو نمردن پنجشنبه، برو یه صدقه بده. بله، اگر اثر شرعی رفته باشه رو حدوث موت در یوم الجمعه ثابت نمیشه. حدوثا مرگ که متعقنه، اما اگه من اینجوری نذر کردم که حدوث مرگ زید اگه جمعه باشه یه درهم صدقه میدم، این ثابت نمیشه. چرا؟ چون لازمه اثر شرعی لازمه. آخه ببینید، من میگم پنجشنبه نمرده، لازمه عادیش چیه؟ پس جمعه مرده. پس حالا که جمعه مرده بعد یه درهم صدقه بدم، نمیخواد بدین. چرا؟ اون آثاری که گفتیم باره بر نمردن پنجشنبه، نمیدونی پنجشنبه مرده یا نه، اثر نمردن پنجشنبه رو بار کن، یعنی برو صدقه بده. اما اگه نظر اینجوری بود که اگر حدوث مرگ، حدوثش ها یا مرگش که الان هست، اگر نظر شما اینجوریه حدوث مرگ اگر روز جمعه باشه، من یه درهم صدقه میدم، این ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه اثر شرعی لازم عادیه. دیروز نمرده، حالا که دیروز نمرده لازمش این نیست که امروز مرده. حالا که امروز حدوث موته، پس بعد یه درهم صدقه بدم، این ثابت نمیشه. ولی اثری که مال نمردن پنجشنبه است ثابت میشه. عنایت بفرمایید. الامر ثابت. اگه تقریرات آقای نائینی میخوایم مراجعه کنین، نهم، مال ما هفتمه، ایشون دو تا تنبیه از ما جلوه، نهمه. آقای آخوند دو تا از ایشون جلوه، یعنی یازدهم. یعنی اگه به کفایه میخوایم مراجعه کنین، تنبیهات یازدهم. رفقا مراجعه کنن ها، یعنی به خصوص رفقایی که صبح کفایه میان، ما تنبیهات ان شاء الله میخونیم دیگه، از یکی دو روز دیگه تنبیهات استصحابو. شما الان برای همین بحث به تنبیه یازدهم کفایه مراجعه بکنید و بهتر از او تنبیه نهم آقای نائینی، هم مطالب خیلی براتون روشن میشه، هم درس کفایه‌مون به اونجا که رسه آسون تر میشه براتون. پس تنبیه هفتم ما، نهم آقای نائینی، یازدهم آقای آخوند خراسانی. لا فرق فی المستصحب بین ان یکون، لا فرق مال قبلی که خوندیم، لا فرق در مستصحب، مستصحب اون کدوم بود؟ حیات زید. فرقی نمیکنه اون حیات زید مشکوک الارتفاع باشه در زمان لاحق رأسن، این بود که تا حالا خوندیم، اصلا نمیدانیم رأسن، اصلا نمیدانیم که آیا حیات زید باقیه یا اینکه ارتفاع کرده، شک که در ارتفاعش داریم. خب گفتیم استصحاب کن. درس امروزمون اینه و بین این که اون مستصحب مشکوک الارتفاع باشه در جزئی از زمان. چیه جزئی از زمان؟ پنجشنبه. تا اون مثالی که تا حالا میخوندیم نمیدونستیم اصلا زید مرده یا نه، حالا که میبینیم جنازشو، شک ما در اینه که در جزئی از زمان، جزئی از زمان پنجشنبه. رو مثالی که من زدم آدیرش ننمیسیم پنجشنبه، رو مثالی که من زدم چهارشنبه متیقن الحیات، جمعه متیقن المباد، مشکوک ما پنجشنبه. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه اون مشکوک الارتفاع شما، یعنی شما شک داری حیات زید از بین رفته یا نه، اما در چی شک داری؟ نه راست فی جزء من از زمان لاحق، نمیدونی این مرگ روز پنجشنبه بوده یا نبوده، مع القطع به ارتفاعی بعد از ذلک. بعد از ذلک یعنی جمعه، بعد از پنجشنبه جمعه است دیگه. با اینکه قطع داری به ارتفاع اون مستصحب، یعنی اون حیات، یقین داری حیات از بین رفته بعد از ذلک، بعد از ذلک پنجشنبه است که میشه جمعه. خب حالا که لا فرقه، نتیجه چی میشه؟ اذا شک فی بقا حیات زید فی جزء من از زمان، همون پنجشنبه که من مثال زدم، شما الان جمعه است در کنار جنازش نشستی ولی شک داری که آیا حیات این آقا روز پنجشنبه بوده یا نبوده، فلا یقده، یعنی لا یزور، ضرر نمیزنه، فاعل لا یقده نیمده، ضرر نمیزنه در جریان استصحاب حیات پنجشنبه علمنا، این علمنا فاعل لا یقده، یعنی شما الان میتونی استصحاب حیات پنجشنبه رو بکنی و ضرر نمیزنه به این استصحاب حیات پنجشنبه علمنا به موته امروز، این که من امروز که جمعه است علم به مرگش دارم، علمنا به موته بعد از ذلک الجزء من الزمان، اون جزء من الزمان پنجشنبه است، بعدش جمعه است. این علم ما به این که الان جنازش پلو منه هیچ ضرری نمیزنه که من استصحاب حیات بکنم برای دیرو. و اثرش چیه؟ اگر نذر کردن که بر نمردن پنجشنبه زید یه درهم صدقه بدم استصحاب میکنم، میگم پنجشنبه نمرده، این مرده الانش ضرر نمیزنه به استصحاب نمردن روز پنجشنبه. و هازا هو الذی یعبر عنه به اصالت تأخر الحادث، این همونیست که بهش میگن تأخر حادث. بخوان بس بشه آقایون، خسته شد.